هر کار که میکنم، یعنی در کار خود مصروف هستم، یه چیزای بیهوده و خراب هیچ وقت افغانات دست ننداختن یا کارا نکردن، یه بخی یک گپ نواست که در کمیونیتی افغانات رخ میده.
علمای دینی واکسین دوره طفولیت و ویژه تطبیق واکسین پولیو را در مغایرت با دین نمی دانند. صحت و حفظ سلامتی جزء اساسات اسلامی است. فرزندانتان را واکسین کنید تا انسان و مسلمان صحتمند بباراید.
در حالی که نشست بروکسل به زودی دایر میشه، وزیر مالی افغانستان میگه که حکومت کشور در این نشست 5 سند مهمه بر جذب کمک های کشورهای کمک کننده ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسا مسیرت میشنویم.
در نشست مشورتی که میان ولسی جرگه ای افغانستان و وزرای مالیه و اقتصاد برگزار شد، وکلای مردم در ولسی جرگه از حکومت خواستند تا در کنفرانس بروکسل جامعه جهانی را معتقد بسازد که در بخش های ساخت زیربناهای اقتصادی، معادن، زراعت، انرژی و آب به افغانستان کمک کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ای افغانستان در جلسه مشورتی گفت:
خاصتا معادن و انرژی و آب و زراعت، این سه چیز بسیار مهم و حیاتی برای مردم افغانستان هست. از زیرساخت‌های اقتصادی الحمدلله این سه بخش ما به شکل وافر و قوی در افغانستان به عنوان یک زیربنا مالکیت مردم افغانستان است که در اختیار خود داریم. فقط کمبود در مدیریت هست که میشه که در این برنامه، در این آمدگی اینا را به شکل اساسی در نظر بگیرن و بخیر بروان و از اینجا دست پر بیان.
در همین حال وزیر مالیه افغانستان میگوید حکومت افغانستان 5 سند مشخص را در نشست بروکسل ارائه میکند. سند نخست چارچوب انکشاف ملی برای 5 سال آینده است که شامل اشتغالزایی، سرمایه گذاری روی زیربناها، جذب سرمایه گذاری های خارجی، زراعت و منابع طبیعی می شود. به گفته وزیر مالیه، سند دوم 4 برنامه دارای اولویت برای حکومت افغانستان مشمول توانمندسازی اقتصادی زنان، انکشاف ملی زیربناها، انکشاف شهری و میثاق شهری می باشد. سند سوم دستاوردهای حکومت وحدت ملی در 2 سال گذشته، سند چهارم چارچوب حسابدهی متقابل و انتظارات حکومت افغانستان و جامعه جهانی از یک دیگر و سند پنجم اعلامیه مشترک که در اخیر کنفرانس بروکسل نهایی می شود است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در نشست مشورتی با پارلمان این کشور گفت:
فیصدی پرداخت کمک‌هایی را که اینا از طریق بودجه ملی انجام میتن، ای را باید فیصدیش بلند ببرن. هنوز هم ما امرای امو متن را که با اونا کار میکنیم مشکل امراش داریم، اینا قانع نشدن. موضوع پنجم، با اینا به موافقه رسیدیم که تمام ادارات موازی که در داخل وزارت ها ایجاد شده به نام تطبیق پروژه که نامای مختلف داره، پی آی یو، پی ام یو، اینا را کلش ما از بین میبریم. اینا باید همگی مدغم شوند در داخل تشکیل وزارت ها.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان گفت در سند چارچوب صلح و انکشاف ملی برنامه های عملی حکومت افغانستان ذکر شده است.
حکومت افغانستان در چارچوب ملی صلح و انکشاف برای جامعه بین المللی تعهدهای داره و تعهدهای حکومت افغانستان در چند بخش است. در بخش مؤثریت دولت و حکومت داری که رفورم سکتور عامه، مبارزه با فساد، تقویت حکومتداری محلی، مبارزه با مواد مخدر تحت این ماده مؤثریت دولت و حکومتداری به جامعه بین المللی ارائه میشه و برنامه های عملی که حکومت افغانستان داره شامل این از سند می باشه.
برای کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان از 6 ماه به این طرف کار را آغاز کرده که 2 ماه اخیر مستقیما زیر نظر رئیس جمهور و رئیس اجرایی کارها انجام شده است. در نشست بروکسل قرار است حکومت افغانستان 3 جلسه حاشیه‌ای نیز داشته باشد. نخست روی همکاری‌های منطقه‌ای با وزرای خارجه منطقه، دوم روی دستاوردهای زنان در سال‌های پسین و چالش‌ها و نیازهای آنان و سوم هم در مورد پروسه صلح افغانستان با وزرای خارجه منطقه خواهد بود. در همین حال شبکه زنان افغان میگوید آنان در 25 ولایت کشور با زنان نشست های مشورتی را در مورد خواست هایشان از جامعه جهانی برگزار کرده اند. قرار است در نشست بروکسل برای سرنوشت افغانستان در 5 سال آینده تصمیم گیری شود.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های اضطراری ملل متحد روز دوشنبه گفت که تا به حال با کاروان این سازمان اجازه داده نشده که کمک‌های بشری را برای 275 هزار شهروند سوریه در حلب برسانه و این وضعیت برای او دردناک و مایوس کننده است. یا گفته نیست که مردم در منطقه حلب به غذا و آب و کمک‌های طبی نیاز فوری و جدی دارند. در این مورد گزارش داریم که احد عزیززاده پیشکش میکنه.
استیفن اوبرین، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک‌های بشری، طی اعلامیه بار دیگر تقاضای ملل متحد را تکرار کرد تا کاروان کمک‌های بشری آن سازمان بدون ممانعت اجازه یابد و در این حال آنهده افرادی که از لحاظ صحی در وضعیت بد قرار دارند باید اجازه یابند تا از منطقه به بیرون انتقال داده شوند. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را به دلیل مسدود کردن راه مواصلتی کمک‌های بشری مورد انتقاد قرار داد و گفت که روسیه باید بالای اسد فشار بیاورد تا به کاروان‌های بشری اجازه انتقال کمک‌ها را بدهد. انتقال کمک‌های بشری به منطقه حلب بخش از توافق آتش‌بس میان ایالات متحده و روسیه بود. آتش‌بسی که قرار است میاد آن تا آخر یکشنبه آینده به پایان برسد. اما تا اوایل روز دوشنبه به صورت رسمی گزارشی در مورد سرنوشت این آتش‌بس نبود. در جریان آتش‌بس روز یکشنبه حمله مرگبار بالای موازی مخالفان حکومت سوریه در حلب صورت گرفت و یک روز قبل از آن ائتلاف به رهبری ایالات متحده موازی عساکر سوریه را هدف قرار داده و به نظر می رسد که با این دو حمله آتش‌بس عملا خاتمه یافته است. ایالات متحده و روسیه هر دو کشور در منازعه سوریه از نفوذ برخوردارند، زیرا این دو کشور از گروه های رقیب حمایت میکنند و در روزهای اخیر تشنج میان مسکو و واشنگتن پس از وقوع حملات افزایش یافته است. پس از حمله روز شنبه، مسکو خواهان نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد شد تا بر موضوع حمله ائتلاف به رهبری ایالات متحده رسیدگی شود. حمله ای که در نتیجه آن بیش از 60 عسکر سوری کشته شدند. پس از تقاضای روسیه مبنی بر نشست شورای امنیت ملل متحد، سامانتا پاور نماینده دائمی ایالات متحده در ملل متحد مسکو را مورد انتقاد قرار داد و در عین حال ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در ملل متحد امریکا را متهم به تخطی از توافق آتش‌بس در سوریه کرد. ائتلاف به رهبری ایالات متحده گفته است که آنان فکر می‌کردند که گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار می‌دهند. در همین حال حکومت استرالیا تأثیرات عمیق خود را به خاطر کشته شدن ده‌ها سرباز سوری ابراز داشته است، واقعی که آتش‌بس شکنن را در آن کشور با خطر مواجه کرده است. وزیر دفاع استرالیا در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت که به مجرد آگاهی از هدف قرار گرفتن قوای سوریه حملات هوایی متوقف گردید.
در این عملیات طیاره‌های استرالیایی دخیل بودند. به مجرد که قماندان‌ها آگاهی یافتند که قوای حکومت سوریه از این عملیات متاثر شدند، عملیات متوقف گردید و از بابت از دست دادن جان افراد ما متاسف هستیم.
مقامات وزارت دفاع استرالیا گفتند که جت‌های جنگی آن کشور مجموعاً 1689 مأموریت نظامی را در عراق انجام داده و 42 مأموریت را در سوریه اجرا کرده است. شماری از تحلیلگران به این باورند که حمله بالای موازی قوای حکومت سوریه رابطه میان واشنگتن و مسکو را وخیمتر خواهد کرد، زیرا این دو کشور در سوریه اجنده های متفاوت دارند. در نتیجه جنگ 5 ساله سوریه صدها هزار نفر کشته شده و 11 میلیون شهروند سوری یا از خانه هایشان بجا شدند و یا مجبور به ترک خانه هایشان شدند. و در نتیجه مهاجرت شهروندان سوریه بزرگترین بحران بشری در جهان به وجود آمده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی هاشم حبیب‌زاده، توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. این هفته رهبران جهان برای شرکت در اجلاس سالانه ملل متحد در شهر نیویورک اشتراک میکنند. انتظار میره موضوعات جنگ در سوریه و بحران مهاجران در صدر آجندای اجلاس امسال مجمع عمومی ملل متحد قرار داشته باشه. جزئیات بیشتر در گزارش از ژیلا ناصری میشنویم.
رهبران جهان میخواهند جنگ سوریه را از گسترش بیشتر محدود نمایند، بخصوص اینکه بحران انسانی و سرازیر شدن افراد به کشورهای همسایه اروپایی مطرح است. آنها این موضوع را در دو جلسه پناهجویان مورد بحث قرار خواهند داد. امروز دوشنبه بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل میزبان اولین نشست خواهد بود.
کشورهای بیشتر باید مهاجرین را که مجبور به ترک خانه هایشان شده اند بپذیرند و برایشان امتیاز قائل شوند و هر کس در هر جایی که هستند باید در برابر خصومتی که پناهجویان، مهاجرین و جامعه اقلیت با آن مواجه هستند ایستادگی نمایند.
جمهور اوباما میزبان اجلاس دومی برای سه‌شنبه خواهد بود.
ما انتظار داریم که این اجلاس نتایج مهم تازه، تعهدات دوامدار برای حمایت از تقاضای کمک های بشری سازمان ملل و برنامه های گسترده در جابجایی پناهجویان و یا هم اجازه قانونی مهاجرت را در بر داشته باشد.
اما شک دارد در مورد این که این اجلاس بتواند در وضعیت 5 میلیون مهاجر سوری تغییر رونما نماید که کشورشان را ترک کردند.
یگانه راه حل برای بحران سوریه راه حل سیاسی است. مطمئن هستم که در این مورد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می شود، اما ولادیمیر پوتین به نیویورک نیامد و اگر وی نباشد صحبت جدی در مورد وضعیت سوریه صورت نخواهد گرفت.
شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه یک جلسه به سطح عالی را برگزار خواهد کرد و توجه را در مورد سوریه معطوف خواهند داشت، اما انتظارات از نتایج آن کم است.
واقعیت این است که تصامیم در مورد سوریه در واشنگتن، مسکو و ایران گرفته می شود، نه در شورای امنیت سازمان ملل متحد.
در طول هفته رهبران جهان در مجمع عمومی سخنرانی خواهند نمود. از جمله ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ، انگلا مرکل رهبران هستند که شرکت نمی کنند. این سخنرانی نهایی رئیس جمهور اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده در نشست بین المللی خواهد بود. سخنرانی وی بیشتر دستاوردهای وی را در بر خواهد داشت. بان کی مون برای آخرین بار به حیث منشی مجمع عمومی سازمان ملل میزبان نشست خواهد بود. دوره کاری 10 ساله وی 31 دسامبر امسال تمام می شود.
شنوندگان عزیز برنامه گنج شایگان، دوستداران رادیو آشنا صدای امریکا، سلام. مسلط دارم که یک بار دیگر من محمد هاشم حبیب‌زاده با یک برنامه دیگری از گنج شایگان در خدمت شما دوستا قرار دارم. با امید ازی که هفته هایی که گذاشته باشد به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و هفته های آینده را نیز برایتان مملو از مسرت، خوشی و صحتمندی تمنا دارم. دوستای عزیز، برنامه گنج شایگان است و یک بار دیگر در این برنامه یک شاعر جوان را از شمال افغانستان مهمان داریم. نام از این شاعر عزیز است صادق عصیان. اگر تا حال به نوشته هایش یا با سروده هایش بلد نیستین، نشنیدین، بس بیاین امشب مهمان ما باشین و با این مهمان عزیز ما یک جا با ما صحبت کنین، سوالاتتان را مطرح بکنین، نظریاتتان را ارائه بکنین و با سروده های ای عزیز ما گوش فرا دهین. عصیان عزیز سلام و خوش آمدی.
سلام به شما و به شنوندگان بسیار عزیز برنامه وزین و زیبای گنج شایگان و خوشحال هستم که عزیز در ارتباط میشم با دوستان و دوستداران شعر و ادبیات با شما عزیزان.
زنده باشین. حسین عزیز، بیا که خودمانی بکنیم و برنامه را آغاز بکنیم با یکی از سروده های شما تا شنونده هایم که همین اکنون بشنوند بدانن که با کی طرف هستن.
خیلی خوب، من خوش دارم که با یک شعر تغزلی تر آغاز بکنم و برسم به اون قسمت هایی که تقاضای دوستا باشن چه شعرهایی را که لازم میبینن خدمتشان بخوانم.
بفرمایید.
با یک غزل اگر موافق باشین آغاز میکنم.
چه خوب، از این چه بهتر.
اتفاق تازه بسیار است اما نیستی، لحظه ها از سوژه سرشار است اما نیستی، طرح ها تصویرها شعر و پیام بیشمار، خانه اندر خانه انبار است اما نیستی، بیقراری های دل از نیمه های شب گذشت، پشت خط دیوانه بیدار است اما نیستی، میگشاید صفحه خود را تماشا میکند، عاشقت مشتاق دیدار است اما نیستی، عکس و مطلب های پی هم میگذارد نازنین، یک پسند ساده ات پار است اما نیستی، گاه گاه در حوالی و حریم دیگران جای پاهایت پدیدار است اما نیستی، به حضور روشنت ای ماه کامل حال من مثل احوال جهان تار است اما نیستی، یک نفس حتی تحمل کردن دوری تو خوب میدانی که دشوار است اما نیستی.
اتفاق تازه بسیار است اما نیستی، معذرت میخوایم، بسیار غزل زیبا. اتمن دوستان هم غزل مورد پسندشان قرار گرفته، مطمئن هستم به خاطر که بسیار زیبا بود. ولی از همینجا سوال شروع میکنیم که چطور این غزل انتخاب کردین؟
خب با توجه به حال و هوای شاعرانه که در این روز و روزگاره که همه چیز دچار نوع سرخوردگی و یأس و مصیبت های پیهم است در کشوری مثل افغانستان، هنوز پرداختن به اون جنبه ها و پهلوهای که بیشتر با درون شاعر ارتباط میگیره و در واقع نوع بیان حالات خاص خودش است به صورت صادقانه، شاید این مسائل مربوط میشه به این شعر یک مقدار تغزلی تر و اینجا بیشتر این شعر با امین حال و هوا شروع شده و خوش داشتم که با این شعر برم به خدمت دوستا قرار بگیرم. فقط در گزینش این شعر امین مسائل بیشتر مطرح بود.
بله بسیار خوب، بسیار خوب. حسین عزیز، همیشه سوال که مطرح میشه خصوصا از دختر خانم ها و از زنان، همیشه کوشش میکنن، نمیفهم، یک فطرتن که کوشش میکنن سن خود یک چند حداقل یک سال خرد بگوین، ولی به امید از اینکه خودت صادقانه پاسخ بگویی چند ساله هستی.
خب ما که گفتین جوان، یک مقدار تعجب کردم، دیگه خیلی هم جوان نیستم، در آستانه 40 سالگی یا 40 سال عمرم است، اما جای شوخی کرده بودم که اگرچه سنم 40 است اما هنوز اون شور و هیجان و حال و هوای 20-25 سالگی در
نهان من. خیلی در جان ما زدی به خدا.
نه بله بله
شوخی کردم، شوخی کردم. حسین عزیز 40 سالگی هنوز هم جوانی است به گفته خودتان، اگر دل جوان باشه خود جسم هم جوان می باشه. و به هر صورت در مورد زندگی شخصیتان بگوین، چی مصروفیت دارین، چی میکنین بر علاوه ازی که می نویسین و می سراین؟
من استاد دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ هستم و عمدتاً اونجا رشته های که تدریس میکنم همین رشته ادبیات معاصر است. به این لحاظ که وقتی من رفتم در دانشگاه اون سالها از طریق آزمون یا امتحان کانکور وارد شدم، مستقیما رفتم ادبیات انتخاب کردم و گزینش کردم، بعد موفق هم شدم و در طول 4 سال تحصیل دوره لیسانس عمدتا به عنوان عضو گروه برتری اوسن بودم یا نماینده و اولی اوسن بودم. بعد بلافاصله پس از اینکه از اونجا فارغ شدیم یک سال دچار مشکلات شد افغانستان، مخصوصا طالبا وقتی در شمال در بلخ آمدن. به دنبال از او دوباره از من دعوت شد رفتم دانشگاه. از سال 1380 تا امروز در دانشگاه هستم تدریس میکنم و عضو ارشد نهادهای مدنی در شمال هستم. یک مدت مسئولیت انجمن قلم افغانستان که نمایندگیش در بلخ بود به عهده داشتم، مسئول بخش شعر انجمن نویسندگان هستم فعلا و همین کارهای بیشتر در زمینه های فرهنگی، مدنی و در این حال در حوزه دانشگاه اینجا مصروف هستم. مشغولیت های بیشتری همین هست.
بسیار خوب، بسیار خوب. بدین بر ما نگفته بودن که شما استاد پانتون هستین، خصوصا در رشته ادبیات درس میتین. با امید از اینکه مذاقهایی که در جریان برنامه برای شما میکنین باعث آزردگی خاطرتان نشه.
خواهش میکنم، اصلا برنامه باید همون گونه که دل ما میخواهد شادتر باشه و با همه دوستا. حال بحث استاد دانشگاه بودن و آمدن با دوستا صحبت کردن خیلی متفاوت است. و خودم هم باز جنبه های تنزی آثار ما هم یک مقدار چیز دارد، رگه های قوی تر داره، مثلا دوستان متوجه باشن.
بسیار خوب، بسیار خوب. به خاطر که اگر به اصطلاح عام چوکاتی صحبت شوه شاید شنونده هم خسته شوند و بسیار خوشحال هستم از اینکه شما را باز هم در برنامه داریم. پس از جنبه های طنزی یاد کردین، اگر موافق هستین به این که یک چیز از شما بشنویم باز هم.
خب اگر منظوری باشه که آثار به او زمینه خوانده شود، البته در زمینه طنز کار مشخص ندارم، ولی همین گونه که اشاره کردم گاهی میتونه آدم رگه های طنزی را ببینه. در اونجا یکی از دوستا کار کرده بود روی آثارم. مثلا یک شعر است که من یک برش میخوانم، خطاب شده بود به این سردمدارای اینجا هستن. اصلاحی شروع می شد: سلطان بزرگ، حال جنگل خوب است، اوضاع قلمرو شما مطلوب است، طبق همه پرسی گروه کفتار، تا هست جهان جنابشان محبوب است. و همین گونه ادامه می یابد تا ای که سایر موجودات و حیوانات چی وظایفی دارند و این شعر پایان می یابد. البته پس از اینکه را در شبکه های اجتماعی گذاشتم یکی به شاید ناراحت شدن در دستگاه ها. به هر حال این چنین چیزهای هست در داخل آثار.
بله بله، واقعا همه دو بیتی را که گفتین اینقدر پرمعنی است که اگر به عمق ازی بتانه انسان برسه تمام حقایق جامعه را میتانه بیان بکنه. به هر صورت استاد محترم را بگویم یا آقای اوسیان بگویم
دوست
دارم که اوسیان بگوییم. بله عزیز، پس بیاین که یکی از آهنگ هایی را که شما خودتان فرمایش دادین با هم بشنویم و بعد از آهنگ از شنونده هم تقاضا میکنیم اگر میخواین از افغانستان به برنامه زنگ بزنن میتونن با شماره تلفن 0790-010-070 همینو کنون به تماس شوند و اگر از خارج از افغانستان زنگ میزنن شماره تماس ما 001-202-619-316 است. منتظر تلفن های از اون هستیم. به این آهنگ با هم یک جا میشنویم، بعد از اون صحبت های خود ادامه میدیم.
خیلی خوب، انشالله که در خدمت هستیم. بشنویم.
اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. رسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. خدای کیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. مرا به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی. یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. مرا به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی. یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
دوستای عزیز، آهنگ زیبایی را به صدای فرهاد دریا شنیدین. مهمان برنامه امشب ما آقای صادق عصیان، استاد پوهنتون بلخ هستن. استاد باز هم شما را خوش آمدید میگم. میگویند که سیگار داری؟ میخواهم خاطره دود کنم. میخواستیم که کدام خاطره خوش و یا خدا نخواسته کدام خاطره که در زندگیتان تغییر را آورده باشه و یا بینشتان را در مقابل یک چیز تغییر داده باشد، اگر دارین با ما شریک بسازین.
خب افغانستان سرزمین خاطرات است. به این لحاظ که هر روز یک اتفاق میفته و روز بعد اتفاق تازه تر به او علاقه میشه و اون روزگار آیسته آیسته به خاطرات تبدیل میشه. پیش از اینکه اون خاطرات شما بیاین به صورت گسترده بحث کنین بنویسین یا بنحوی. خب ما پدر افغانستان از آغاز تا امروز هستیم و کمتر رفتیم بیرون الهی که ایران دعوت های فرهنگی و رسمی شدیم اونجا بودیم.
مگر باز هم بعضی از خاطره ها هست که جاودان میمانه در زندگی آدم، در ذهن آدم حک میشه.
بله، یکی از خاطرات که شاید بتونه آدم بگه که از زمانی که اینجا طالبا بود جالبی بود که ما یک جمع از نویسندگان و شاعران که در افغانستان هنوز باقی مانده بودند، فرهنگیان و عمدتاً شاعران بودند در بلخ، نشست‌های زیرزمینی داشتیم تا شعرهای که تازه سرودیم به همدیگه بخوانیم، یکان نقدهایی هم بکنیم به صورت پنهانی. بعد یکی از روزها در محل نشسته بودیم در یک زیرزمینی، کسی آمد گفت که ما شما مهمانم داریم، چند لحظه بعد میرسن. جالب است که وقتی شنیدیم که چند نفر مهمانان ما هم کسانی بودن که از امر بالمعروف و به نمایندگی چند جای دیگر قرار بوده بیایه و ما را دوره بزنن. بعد به محض اطلاع همه از دوستان گفتیم که خب بیاییم که محل تر میگیم، کشان کشان و دوان دوان از اونجا رفتیم در خانه یکی از دوستان ما که امروز یادشان در واقع جادانه باشه یا به نحو یک یاد نیکو کنیم از ایشان که فعلا در داخل افغانستان هم نیستن. خانه از اونا رفتیم و اونجا پناه بردیم و این برنامه را اونجا برگزاریم، اما اونا رسیده بودن که دیگر ندیدن که ما هستیم.
یعنی به اصطلاح هم شعر واره گریختین
دیگه، چاره ای نبود جز این کار دیگه. شلاق تا پشت دروازه ها رسیده بود که ما از دروازه های دیگه بیرون رفتیم. این یکی از مسائل جالبه که گفتن مهمان داریم و یک جمع شاعران اینا مهن با شما شعر میخوانن و تن بود این سالگی را هم بکنیم و ما منتظر باشیم و کمی توجه کردیم که نیچونه نیست، دوره هاست که میاین و قرار است که این شعرها را در واقع در گلون ما
خب شما به اصطلاح طالمن بودین که از دره گریخته تانستین. من کسی را میشناسم که به خاطر قیچی کردن کوتاه کردن ریش خود یک 20 دره خورده بود و همه علم رای شما صحبت میکنن.
او مسئله در واقع کار هر روز همه ما شما بود و خوراک روزمرگی ما بود این مسائل، اما حتی اینا در زمینه هایی که اصلا فکر میکردن که توجه نمیکنن اینجا که میرسیدن برای ما جالب بود. به هر حال این چیزهای زیاد دو دوره های اتفاق افتاده، حالا هم این رقم است. اما یکی از خاطرات جالب دیگه ای بوده که یکی از بزرگانی که لازم نمیبینم نامشان رو یاد کنم چون هنوز در دم و دستگاه دولت است، یکی از شاعران با کسی از وابستگان ایشان رفتن گفتن که یک شاعر آمده میخواه براتون شعر بخونه و چنان اونا گرفتار درگیر اون جنگ های در اون گروهی بودن که اون لحظه ها را به صورت فرصت نداشته. به معنی که برآمده بیرون دیده گفته که برای می آدم یک دو سه هزار روپا بتیم که برای باز من شعرش یک وقت دیگه میشنم. اینا تعجب کردن دوستا که چطور کار کرد. وقتی متوجه شدن کسی گفته که دیروز هم اینجا یک کسی از شاعرها آمده بود برای شعر خان، خوب طولانی هم خان، در آخر باز تقاضای پول کرد. به این خاطر حال جنابشان میفهمن که به معنی که نفرات یک پول میخواهد این شوخه بیشتر سر شاعران میکردن، ولی برای یک کسی اتفاق افتاده بوده شاید جالب بوده.
فرق بین مداح و شاعر نبوده.
خب دیگه شعر رفتن و خواندن پیش کسی که اهلش نباشه کار سخت و اونا هم شاید حالا بچاره اون وسواسی بودن که باید برن و بخوانن.
بله اوسیان عزیز، خودت در شعر چی میخواهی که خوانندهت یا شنوندهت چی بشنوه؟ چی پیام میخواهی که از طریق شعر داشته باشی؟
خب من دو سه تا اثر که تا حال چاپ کردیم و یکی دو تا اثر دیگه آماده است و بعضی کارهای دیگه هم کردیم. نقدهایی که صورت گرفته از دیدگاه دوستان منتقد ما، شعرهای ما عمدتا در دو سه حوزه از نظر محتوایی میتونه جا بگیره، حوزه های اجتماعی، سیاسی و همین گونه عاشقانه ها. خب افغانستان ترکیب و تلفیق از این مسائل هست، در عین حالی که ما دچار سردرگمی و بحران های پی هم و این همه مشکلات هستیم و نوع دادخواهی با استفاده از شعر صورت میگیره و نوع اعتراض و یا شعرهای ضد جنگ گفته میشه، در روزگار هم شعر مقاومت پایداری گفته میشد. در کنار از او یک سری دغدغه های درونی شاعران هم در حالات خاص و مخصوصا در دوره های نوجوانی و جوانی اینا بیشتر بروز میکنه که اون شعرهای عاشقانه تر است. من بیشتر مخاطبانه که همیشه با من در چیز هستن ارتباط هستن، گاهی از طریق شبکه های اجتماعی، گاهی به صورت حضوری و زنده و در شهرها و ولایاتی که ما دید و دید داشتیم، خواست من البته چیزهایی هست که من آنچه که در میابم اون سوژه ها را، اون کشف ها را کوشش میکنم با پرداخت های خاصتر هنری و با زبان تازه و امروزی با توجه به همه اون تکنیک هایی که لازم است برای یک شعر پیشرو، شعر امروزی و تاثیرگذار به کار ببندم. حالا مخاطبان از نظر محتوایی بعضیا دوست دارن شعرهای سیاسی را گاه پیام میگذارن یا گاه جای میخواین از من که در محافل مجالس شعر سیاسی اجتماعی بخوانم، و گاهی هم طیف ها و تیپ های هم هستن که دوست دارن شعرها با جانمایه های عاشقانه تر و با این مسائل دغدغه های خاص‌تر خوانده شود. اینا در جاهایش با توجه به اون مخاطبا فرق میکنه و یقینا با توجه به اون مباحث نوینی که در حوزه پست مدرنیسم است، هر اثری که در واقع تولید میشه دیگه مال اون شاعر یا نویسنده یا خالق اون اثر نیست به باور امروزی، بنابراین این مال مردم است. با توجه به اون خواستهای خودشان دنبال و اثر هستن، میتونن رو تعبیر کنن، تفسیر کنن، دوست داشته باشن، نداشته باشن، بنابراین کار سخت است. اما ما تا جایی که ممکن است این چند مجموعه و هنوز با این روی کرد به جنبه های مختلف زندگی به نحوی دست به کشف و بازتاب این دستاورد حاضر میزنیم.
بله اوسیان عزیز، فیسبوک دارین، در رسانه های اجتماعی فعال هستین؟ یعنی
بله اینا همه هستن خوشبختانه.
بله میشه که شنونده های ما بعضشان بخواه که کارهای شما را از طریق فیسبوکتان تعقیب بکنه، بخوانن از شما، بشنون؟ اگر نام فیسبوکتان میخواین شریک بسازین با شنونده های ما بفرمایید.
خب دوستان زیادی اونجا هستن که اون ظرفیتی که در واقع شبکه اجتماعی فیسبوک داره حدود 5000 نفر و جمع همیشه گلایه های دارن که نمیتونن بیان راه پیدا کنن. امیدوار هستم بتونم که یک صفحه یا پیج جور بکنم، اما به هر حال چیزی نیست، فقط هست صادق اوسیان با البته با رسم خط انگلیسی است که SABEQ.OSYAN بنی سادگی میتونن بیان و در این حال وقتی بنویسن به فارسی که فارسی دری روشن‌تر از همیشه میتونن در وبلاگ ما برسن اونجا، و در این حال اگر خواسته باشن در گوگل هم اگر زیاد خودستایی نشه یک سرچ کنن به اصطلاح یک ببینن، جاهای زیاد سایت ها و جاهای زیاد به شاید هم به چند تا زبان ها و همچنان به زبان فارسی داری سایت های زیاد است که اونا را پخش و نشر کردن، هم نوشته ها را، هم مصاحبه ها را، هم بیشتر شعر های البته. دوستان میتونن فقط با نوشتن صادق اوسیان هم فارسی بنویسن هم انگلیسی، یک چیزای ناقابل گیرشان خواهد آمد.
خواهش میکنم دوستان، واقعا اگر بخواین از طریق فیسبوک با آقای اوسیان بپیوندن، صادق اوسیان، وقتی که داخل فیسبوک رفتین عکس آقای اوسیان است در مقابل فکر کنم آرامگاه حضرت مولانای بلخ. بله یعنی پیدایتان کردم، باز نگوین. و همچنان من میبینم که در صفحه وبلاگتان هم تمام سروده هایتان جا گرفته.
البته یک بخش سروده هاست که تنبلی کردیم که یک مقدار شاید جا نگرفته باشه، ولی به هر حال اون یکی از دارایی
های من. بسیار خوب اوسیان عزیز، بعضی از شاعرای جوان که خوب می نویسن هم و آهسته آهسته آرام آرام به سوی پختگی در حرکت هستند به اصطلاح. در مورد بعضی از شخصیت های مورد نظرشان می سرایند، پیشنهاد شما بر از اونا چی است؟ آیا میشه ایر مداهی گفت و یا هم شاعر هم حق داره که به شخصیت مورد نظرش حتی اگر دیگران مخالفش هم باشه چیزی بنویسه؟
خب این بستگی داره به اندیشه و دیدگاه های یک شاعر به عنوان یک شهروند. کاملا حق داره بیایه اون کشف ها و اون خواست ها و اندیشه های خود، حالا با استفاده از تنپوشه های مختلف ژانرهای ادبی، شعر، داستان، طنز و یا گونه های مختلف دیگه به نحو مطرح بکنه. اما مهم است که از یک طرف برخی از شاعران در طول تاریخ ادبیات گذشته و کهن ما و از معاصرین ما در کل دنیا معمول بوده که برای بسیاری از آدمای متفاوت تر، مخصوصا اون چهره ها و اسطوره ها و قهرمانایی که مثبت واقع شدن در واقع در اون جامعه، شعرها و نوشته های فراوانی دارن که این حق مسلم هر دو طرف است. و از جانب دیگه هم گرایش های فکری یا گرایش های سیاسی به یک جریان هم سبب شده که گونه های شعر برای توصیف، برای تعریف، برای به نحو بیان اون سجایای یک سردمدار در اون گروهی که اینا وابسته است بیان بکنن و یا هم بیان به این سادگی یک کسی را هجو بکنن. مهم ایست که حرف گفتن و بیان محتوا و اندیشه ها در یک قالب مثل شعر باید پیش از هر چیزی، مهم ایست که از اون سطحی که باید یک شعر برخوردار باشه به عنوان بیان برتر، بیان غیر مستقیم و زبان کنایی و در این حال یک بخشی از شعر که در واقع شاهفرد این بخش هنر کلامی است، با رعایت اینها پرداخت‌های هنری، تکنیک‌هایی که لازم است، پیش از هر چیزی باید حق شعر ادا شود. بعد اون جانمایه‌هایی که برای کی گفته. اما بسیاری از شعرهایی هستند که فقط در یک حد ممکن است، اگر شعر با تنپوشه های سنتی و کهن کلاسیک هستند، تنها یک وزن و برخی از چیزهای پیش بافتاده دیگر داره رعایت شده، اما کلن محتوا بار شده سر از او و در واقع اون محتوا است که در اونجا بیشتر حضور داره و شعریت ناپدید است و چیزی که ما دنبالش هستیم. به این لحاظ این حق هر شهروند است که در پیوند به هر مناسبت به هر چیز شعر بگویه. اما من فکر میکنم که ما مثلا جریان شعر مقاومت داشتیم یک دوره. این شعر مقاومت حتی برای تعریف اشخاص و افراد بوده، به خاطر که اینا را بتونن تشویق و ترغیب بکنن برای دفاع از مملکت و میهن و اینا، جدا از اینکه برای وطن و برای مردم و گروه های مختلف. و یا ما یک دوره شعر داریم که متعلق به جریان های فکری و ایدئولوژیک خاص است، مثلا دوره های شوروی سابق و همزمان با او بعضی جایی که با گرایش های مارکسیستی و کمونیستی بودن، یک بخش عظیم از این آثار که بیشتر اونها با مکتب های ریالیسم و اینا بودن، در داخل افغانستان هم ما روی دیگه است که شعر مقاومت در واقع شعر دستگاهی و سیاست زده بود. اینا با کنار رفتن اون جریان ها در واقع این شعرها هم از بین رفتن و در واقع ناپدید شدن و گم شدن. یعنی اینا بستگی داشتن به وجودان ها. از این لحاظ خطر وجود داره وقتی آدم بیایه شعرها را جدی نگیره و هرچی دلش خواست بگویه و اون هم با اون جانمایه های اصلی نباشه، دوچار مشکل میشه برای خودش. و الا حق یک شهروند است که برای هر کسی میتونه شعر بگویه. این مردم است که باز تا چه حد قناعت میکنن به حرفای از او، قضاوت به دست مردم است تا چه حد میپذیرن اون شعرها.
میگه هر بیت بیان درد پنهانی توست، هر مد گزارش غم آنی توست. میخواییم یکیز بازم بشنویم از شما آقای حسین.
خب اون دو مصرای زیبای دیگه که در واقع این پیش زمین ها برای اونا بود گفته نشد که من باید او رو بخونم. هر شعر که عاشقانه گل کرد بدان، یک نامه سرگشاده عنوانی توست. اینا را دیگه باید تا آخر بخواییم.
من میخواستم که شما تکمیلش کنین.
اون به خاطر برحال. خب من اگر اجازه بتین یک شعر دیگه میخوانم که در پیوند به مهاجرت مردم ما سروده شده، این روزهایی که خیلی از مردم رفتن به قصد از اینکه بتونن در جاهای مورد نظر، در جاهای دورتر و مطلوب برسن، اما در دریاها گیر ماندن. این شعر اگر اجازه بتین این خدمتتون میخوانم برای هموطنهای ما که بیشتر دچار این بحرانهای مهاجرت شدن، میخوانم برای دوستان ما که کور گردد دشمنانت، من پدایت هموطن، دل به دریا میزنی تا بگذری از جان و تن، میکشی از حلقه کفتارها خود را بیرون، میگریزی از هیولاهای آتش پیرهن، آبها یک بار میبلند رویای تو را، خواب میبینی اگرچه باغهای نسترن، در هوای زندگی تازه با خود در جدال، در مسیر مرگ با بدقسمتی مشت و یخن، با تأسف قایقت تابوت حی و حاضر است، موجها گور تو و کفهای دریاها کفن، ماه و ماهی شاهد یخبستن قلب تو اند، در حوالی نهنگان بدورت در اتن، خاطرات تلخ جنگ است آنچه با خود میبری، مویه و اندوه و درد است آنچه میمانی با من. این غزل برای دوستایی که مهاجر شدن و گرفتار مشکلات زیاد شدن و غرق شدن تقدیم شد.
بسیار مقبول. میگن حتی اگر کفش تنگ باشد زخم میکند، وای به وقتی که دل تنگ باشد. آیا وقتی شده دل تنگ باشین و چیزی نوشته کرده باشین که بعدن بخونین و ازش لذت برده باشین؟
من همواره در صحبتهایی که با دوستان در روزنامه ها و جاهای دیگر کردیم، یک مسئله برای من بسیار مهم است. در میان این همه مشغولیت ها و مصروفیت ها، خیلی دوست دارم در وضعیت های خاص یک شعر زیبا یا بخوانم از کسی، اون معیارهای شعر زیبا به تمام معنا تکان دهنده باشه در واقع و گیرا، و یا هم در اون حالات اگر یک شعر بتانم خودم بسرایم که آرامم بکنه، اینا از امیدهای ما بوده نسبت به هر چیز دیگه، یعنی این اصل کار ما بوده. ولی حافظ میگه که کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد، یعنی اون خاطره که آدم یک مقدار اندوهگین بود مشکل است، اما به هر حال گاهی اتفاقات افتاده، شعرهای گفته شده و سروده شده که آرامش برای من دست داده. واقعا دیگه اگر بخوایم چیزی بخوانیم بحث جداست، در غیر صورت امین هست.
تشکر یک جهان حسین عزیز که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه امشب مهمان ما بودی، وقت شب هم است. باز هم از تشکری میکنم، به امید از این که همیشه در تماس باشیم و برنامه های دیگری هم شما را با خود داشته باشیم.
ممنون و سپاسگزار از شما، از حوصله‌مندی شنونده ها. انشالله که امید ما همی است که در خدمت باشیم و این رابطه و این پول بسیار مبارک بین ما و بین در واقع مخاطبای ما در گوشه گوشه دنیا که میشنون رادیو را، شما برقرار بکنیم. سپاسگزار هستم از شما و از همه دوستای در سندر کار.
شما خوش برتان میخواییم. خدا نگهدار.
سلامتی ها روز میکنم. خدا نگهدار. انتظارش هستم کس با بگوید، بقرارش هستم هر دم با اون.
دوستای عزیز، با تقدیم همی آهنگ زیبا برنامه امشب در همینجا پایان میرسه. تا هفته آینده خدا نگهدار.
هر دم با اون فکر میکنم، نامه هو را ذکر میکنم. دلبرم تاج سرم بیان رو دور از برم ای دلبرم تاج سرم.
دامری